ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و عصرتان خوش. با امید خوشی، کامگاری و سرفرازی تان مازرغون منگل تا پایانی برنامه با شماستم. در جریان ساعت میشنوین که مقامات ریاست جمهوری افغانستان اظهارات آخر برهان الدین ربانی رهبر جبهه ملی افغانستان غیر مسئولانه خوانده که گفته برخی از افراد در داخل دولت افغانستان تلاش دارند وضعیت امنیتی کشور مختل بسازند. مقامات حکومت افغانستان چنین میگن.
ایشان از کاندید مشخص حمایت میکنند و میخواهند اوضاع و نوی در آستانه اعلام انتخابات پیچیده در بشن.
بله، این گزارش و گزارش های دیگر دنبال میکنیم، ولی نخواست توجه کنین به خبرهای افغانستان و جهان.
با دنبال پیروزی انگلا مرکل صدر اعظم آلمان در انتخابات روز گذشته آن کشور، رئیس جمهور افغانستان ابراز امیدواری کرده است که در این دور کاری مرکل روابط میان افغانستان و آلمان بیشتر از پیش گسترش یابد. مقامات امنیتی ولایت فرا میگویند که 5 تن از طالبان طی عملیات نظامی امروز در ولسوالی بالا بلوک این ولایت کشته شدند. و در سرخط تازه های اخبار خارجی می شنوید که وزیر دفاع امریکا دیپلماسی را نسبت به اقدامات نظامی در تعامل با ایران ترجیح می دهد. سید فریدون ابراهیمی هستم با تفصیل خبرهای این ساعت. با دنبال پیروزی انگلا مرکل صدر اعظم آلمان در انتخابات روز گذشته آن کشور، رئیس جمهور افغانستان ابراز امیدواری کرده است که در این دور کاری مرکل روابط میان افغانستان و آلمان بیشتر از پیش گسترش یابد. در یک پیام تبریکی که رئیس جمهور افغانستان به مرکل فرستاده، به خاطر پیروزی مرکل به وی تبریکی گفته و آرزوی رفاه بیشتر مردم آلمان را کرده است. بر اساس اعلام نتایج انتخابات روز گذشته در آلمان، جبهه محافظه‌کار بر رهبری مرکل توانسته است بیشتر از 33% آرا را به دست آورد. آلمان و افغانستان روابط تاریخی دیرینه دارند و در حال حاضر آلمان یکی از کشورهای کمک کننده در عرصه‌های مختلف نظامی و بازسازی افغانستان است. با اساس گزارش ها 6 تن از رانندگان لاری در ولایت کنر به وسیله طالبان مسلح کشته شدند. وزارت داخله افغانستان گفته است که این رویداد روز گذشته در منطقه عجب شاگی یه ولسوالی مرواره صورت گرفت و طالبان با حمله به این کاروان و وسایط اکمالاتی این کاروان را حریق کردند. مسئولیت این حمله را تا کنون کسی و یا گروه به عهده نگرفته است، اما گفته شده است که نیروهای پلیس تحقیقات جدی را در زمینه آغاز کردند. مقامات امنیتی ولایت فراه میگویند که 5 تن از طالبان طی عملیات نظامی امروز در ولسوالی بالا بلوک این ولایت کشته شدند. دگرمن عبدالبصیر، یک سخنگوی قول اردوی زون غرب، به رادیو آزادی گفت که در این عملیات به نیروهای اردوی ملی تلفات وارد نشده است. یک مقام امنیتی دیگر که از بردن نامش خودداری کرد، به رادیو آزادی گفت که این عملیات هنوز هم ادامه دارد و طی این عملیات 15 مخالف مسلح دولت کشته شدند. طالبان فقط هلاکت 1 تن از افرادشان را تایید کردند. مسئولان امنیتی در ولایت غزنی میگویند که طی درگیری میان پلیس و طالبان مسلح 2 طالب کشته شده و 3 تن دیگر زخم برداشتند. خیالباز شیرزوی، قمندان امنیتی غزنی، بر رادیو آزادی گفت درگیری زمان صورت گرفت که طالبان مسلح بالای کاروان گزمه نیروهای پلیس و اردوی ملی حمله کردند. طالبان ادعا کردند که در این درگیری 6 سرباز افغان را کشتند و 4 تن دیگر را زخمی کردند، اما مسئولان امنیتی میگویند که در این درگیری به نیروهای افغان تلفات وارد نشده است. و به اساس گزارش صرافی امینجان خوستی، امروز پول افغانی در بازارهای کابل با برخی اسعار خارجی این گونه تبادله می شود: 1 دلار آمریکایی 49 افغانی و 50 پول، 1 یورو واحد پول اروپا 71 افغانی و 80 پول، 1 پوند استرلینگ 78 افغانی، 1 ریال سعودی 13 افغانی و 10 پول، 1000 تومان ایرانی 49 افغانی و 20 پول و 1000 کلدار پاکستانی برابر است با 600 افغانی. این بود اخبار مربوط به رویدادهای داخلی. مجمع خبری مربوط به رویدادهای خارجی را همکارم سلطان محمد سرور پیشکش میکند. با ما باشید.
وزیران خارجه هند و پاکستان گفتگوهای را برای بهبودی روابط دو کشور انجام دادن، اما این ملاقات منجر به سرگیری مذاکرات میان دو کشور نشد. اس ام کرشنا وزیر خارجه هند و همتای پاکستانی وی شاه محمود قریشی دیروز در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک تقریبا 2 ساعت با هم ملاقات کردند. وزیر خارجه هند این ملاقات را سازنده و بی آلایش خواند، اما گفت که دهلی نو می‌خواهد اسلام آباد فعالیت‌های بیشتری در برابر شبه نظامیان به شمول کسانی که در حملات سال گذشته در منبع دست دارند انجام دهد. بیش از 160 نفر در نتیجه این حملات کشته شدند. از سوی دیگر وزیر خارجه پاکستان گفت که محاکمه 7 نفر مظنون در این واقعه چند روز بعد در پاکستان اثر گرفته می شود. او همچنین گفت که برای چگونگی بهبودی روابط دو کشور به همتای هندی خود یک نقشه راه مذاکرات را پیشنهاد کرده است. او درباره جزئیات این پیشنهاد چیزی نگفت. پلیس پاکستان میگوید 4 نفر از مشران قومی مخالف طالبان در نتیجه یک حمله انتحاری توسط یک موتر بم در وزیرستان کشته شدند. یک حمله کننده انتحاری یک موتری را که مواد انفجاری در آن کارگزاری شده بود با موتر یک زعیم عشایری به نام عبدالحکیم که برای صلح با شورشان میانجیگری میکرد تصادم داده که منجر به کشته شدن او و 3 تن از مشران قومی دیگر همراه وی شد. این واقعه در منطقه بکخیل در نزدیکی سرحدات افغانستان صورت گرفته است. یک زن راهرو نیز در این واقعه کشته شده است. حمله امروز تازه ترین هجوم از سلسله حملات خونین از این نوع در مناطق قبایل در این اواخر می باشد. گزارش ها خبر می دهد که ایمن زواهری شخص دوم رهبری شبکه تروریستی القاعده یک پیامی را منتشر ساخته است که در آن بیت الله مسعود رهبر کشته شده طالبان پاکستان را مورد ستایش قرار داده است. یک گروه مراقب در آمریکا به نام انتل سنتر امروز گفت که صدای زواهری در یک ویدیو کست 28 دقیقه‌ای شنیده می شود. بیت الله مسعود در نتیجه یک حمله راکتی ماه گذشته نیروهای آمریکایی در وزیرستان جنوبی کشته شد. این دومین پیام است که از سوی ایمن زواهری در ظرف 1 هفته نشر می شود. گمان می رود که او در مناطق کوهستانی سرحدات افغانستان پاکستان پنهان به سر می برد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران امروز آزمایش یک راکت 2 مرحله دوربرد به نام سجیل را انجام داد. آژانس خبررسانی فارس و تلویزیون انگلیسی زبان پرس تیوی آزمایش این راکت نو دارای مواد سوخت جامد را گزارش دادند، اما نگفتند که آیا این آزمایش موفقانه انجام شد یا چطور. سپاه پاسداران انقلاب همچنین یک راکت دوربرد نو شهاب 3 را نیز آزمایش کرد که تا مسافه 2000 کیلومتر را طی می‌کند. مقامات نظامی ایران قبل از آزمایش‌های امروز گفتند که راکت‌های برد متوسط نو شهاب 1 و شهاب 2 را در جریان تطبیقات به نام پیامبر بزرگ 4 انجام دادند که از 300 تا 700 کیلومتر مسافه را طی می‌کنند. ایران در حال این آزمایش را انجام می‌دهد که قرار است چند روز بعد درباره برنامه هسته‌ای خود با 6 کشور قدرتمند جهان مذاکره کند. در یک خبر دیگر مربوط به ایران، وزیر دفاع آمریکا میگوید او به این باور است که نسبت به ضربات نظامی، روش دیپلماتیک و تعزیرات محتمل نو راه بهتر متقاعد ساختن ایران و تغییر برنامه هسته‌ای این کشور میباشد. رابرت گیتس روز یکشنبه در مصاحبه با تلویزیون CNN گفت که همه گزینه‌ها روی میز است، اما او به این باور است که هنوز هم فرصت برای استفاده از دیپلماسی با تهران دیده میشود. او افزود که استفاده از نیروی نظامی امکان دارد ایران را وادار نسازد که از تلاش‌های مظنون تهیه سلاح هسته‌ای دست بکشد. رابرت گیتس میگوید بعد از اینکه آشکار گردید که ایران کارخانه سری دومی برای غنی‌سازی اورانیوم را روی دست دارد، موضع این کشور ضعیف‌تر شد. رابرت گیتس از تعزیرات جهانی نو علیه ایران یادآور شد که در صورت دست نکشیدن این کشور از غنی‌سازی اورانیوم، نظام بانکی، تجهیزات و تکنیک صنعت نفت و گاز ایران را هدف قرار خواهد داد. ایران اتهاماتی را که میگوید این کشور در صدد تهیه اسلحه هسته‌ای میباشد رد میکند. آمریکا یک مقام سوریه را برای نخستین بار در 5 سال گذشته به واشنگتن دعوت کرده است. این دعوت به سلسله تلاش‌ها به هدف بهترسازی روابط میان دو کشور صورت گرفته است. فیصل المقداد، معین وزارت خارجه سوریه، روز دوشنبه به واشنگتن سفر خواهد کرد و با مقامات آمریکایی درباره وضعیت در عراق و تعزیرات وضع شده آمریکا بر سوریه بحث خواهند کرد. معین وزارت خارجه سوریه در حال به واشنگتن سفر می‌کند که تنش‌ها میان دمشق و بغداد جدی‌تر شدند. یک مقام وزارت خارجه آمریکا به خبرگزاری رویترز گفته است این سفر برخی از ادامه مذاکرات آمریکا با سوریه است. و صدر اعظم ترکیه میگوید این کشور و ارمنستان روابط دیپلماتیکشان را سر از دهم ماه سوی آینده آغاز خواهند کرد. رجب طیب اردوان گفت توافقنامه ایجاد روابط دیپلماتیک میان وزرای خارجه هر دو کشور در دهم ماه اکتبر امضا خواهد شد. پایان اخبار.
ساعت 5:30 عصر به وقت افغانستان است. تفصیلی موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. مقامات ریاست جمهوری افغانستان اظهارات اخیر جبهه ملی را غیر مسئولانه خواندند که گفته است برخی از مقامات دولتی افغانستان تلاش دارند وضعیت امنیتی کشور را مختل بسازند.
ایشان از کاندید مشخص حمایت میکنند و میخواهند اوضاع به نوعی در آستانه اعلام انتخابات پیچیده در بشه.
گفته می شود امریکا و دیگر کشورهای ناتو به این باورند که حامد کرزی برنده انتخابات خواهد بود. شاروال کابل از پلانهای کاریش برای سال آینده به ولسی جرگه کشور معلومات داد. یک نفر در اثر به آتش کشیده شدن دفتر یک مؤسسه غیر دولتی در کاپیسا کشته شده است. برنامه روستای من خانه من را هم در جریان همین برنامه خواهید شنید. با ما باشید. مقامات ریاست جمهوری افغانستان اظهارات آخر رهبر جبهه ملی افغانستان غیر مسئولانه خواندند. برهان‌الدین ربانی رهبر جبهه ملی افغانستان اپوزیسیون عمده حکومت کشور به روز یکشنبه طی یک گرد همایی در کابل گفت که برخی از افراد در داخل دولت افغانستان در تلاش ازی هستند که وضعیت امنیتی را در کشور مختل بسازند. اما احمد ضیا سیامک یکی از سخنگویای ریاست جمهوری افغانستان امروز بر رادیو آزادی گفت که آقای ربانی این اهداف به خاطر اهداف این سخنان برای اهداف سیاسی گفته و عقب بیانات آقای ربانی اهداف سیاسی نهفته است. جزئیات بیشتر در گزارش از کابل.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید برخی از اعضای جبهه ملی در تلاش هستند به خاطر اهداف سیاسیشان افزای امنیتی کشور را مختل بسازند. احمد ضیا سیامک یک تن از سخنگویان ریاست جمهوری افغانستان در صحبت با رادیو آزادی با اشاره به سخنان اخیر استاد برهان الدین ربانی گفت چون این ابراز نظرها کشور را به سوی بی‌ثباتی میکشاند.
ما به شدت اظهارات ایشان عادت میکنیم و میگیم که این مسئولانه نیست. و در عقب از این اظهارات اهداف سیاسی نهفته است. ایشان از کاندید مشخص حمایت میکنند و میخواهند اوضاع به نوعی در آستانه اعلام انتخابات پیچیده در بشه. لذا ما خواهشمندیم که از اهداف سیاسی در بدامنسازی افغانستان استفاده نکنند. در صورتی که ایشان از کدام عملی که توسط مسئولین حکومتی در بعضی از قسمت‌های سر زده باشه که باعث بدامنی شده باشه، باید یا واضح و روشن بگویند که توسط کی و در کجا.
ریاست جمهوری افغانستان بعد از آن رهبر جبهه ملی را به تلاش جهت بی‌ثبات نمودن افغانستان متهم کرد که استاد برهان الدین ربانی به روز یکشنبه در گردهمایی وسیع در کابل وضعیت امنیتی در کشور را نگران کننده خواند. آقای ربانی افزود که در این اواخر تلاش‌ها به منظور بدتر ساختن وضعیت امنیتی در افغانستان جریان دارد. وی به ادامه چنین گفت:
این تلاش ها به خاطر ناامن ساختن کشور تنها از سوی مخالفین دولت صورت نمی گیرد، بلکه در داخل دولت نیز جهت اخلال امنیت تلاش های ناروا جریان دارد. زمانی که برادر ما استاد عطا محمد نور ولی بلخ صدایش را به خاطر امنیت کشور بلند می کند، علیه وی تبلیغات و سایر عکس العمل ها به میان می آید.
در این اواخر نگرانی ها به خاطر آنچه گسترش دامنه ناامنی ها در افغانستان خوانده شده در داخل و بیرون از کشور افزایش یافته است. با ادامه این نگرانی ها محمد اسماعیل خان وزیر انرژی و آب افغانستان با تازگی وضعیت امنیتی در بخش های کشور به خصوص در هرات را خراب توصیف کرده و از ارگان های مسئول خواسته است در بخش بهبود وضعیت امنیتی در افغانستان برنامه های جدید را روی دست گیرند. والی بلخ نیز چند پیش از ارگان‌های امنیتی انتقاد کرد و دامنه ناامنی‌ها در شمال افغانستان را در حال گسترش خواند. این در حالی است که وزارت امور داخل افغانستان می‌گوید اوضاع امنیتی در کشور به خصوص در شمال با پیمانه‌ای که سوی برخی‌ها عنوان می‌شود نگران کننده نیست. اما به گفته مسئولان این وزارت، تدابیر تازه اتخاذ شده است تا از گسترش دامنه ناامنی‌ها در شمال جلوگیری گردد.
شنیدین که مقامات ریاست جمهوری افغانستان از حالات آخر رهبر جبهه ملی افغانستان غیر مسئولانه خواندند که دیروز گفت برخی از افراد در داخل دولت افغانستان در تلاشی هستند که وضعیت امنیتی کشور مختل بسازند. مقامات حکومت افغانستان گفتند عقبه ای اظهارات آقای ربانی اهداف سیاسی نهفته است، زیرا آقای ربانی از یک کاندید مشخص حمایت میکنه و این گروه میخواهد که در آستانه اعلان نتایج انتخابات حالات افغانستان به اصطلاح گدوت کنه. از طرف دیگه گفته میشه که امریکا و دیگه کشورهای عضو ناتو به این باور هستند که حامد کرزی برنده انتخابات ریاست جمهوری افغانستان خواهد شد. این مسئله را واشنگتن پست در یک مقاله منتشر شده بیان داشته. قادر حبیب مروره داره بر نکات عمده این مقاله واشنگتن پست.
روزنامه واشنگتن پست گزارش می‌دهد که ایالات متحده آمریکا و کشورهای عضو ناتو که در افغانستان نیرو دارند به این باورند که با وجود مشکلات در انتخابات 29 اسد رئیس جمهور حامد کرزی بار دیگر انتخاب خواهد شد. این روزنامه به نقل از مقامات آمریکایی که نامهایشان افشانه شده می‌نویسد که واشنگتن و کشورهای عضو ناتو به حکومت کرزی گفتند که او را در زمینه دور ساختن افراد مسلح از صفوف طالبان کمک خواهند کرد. یک مقام آمریکایی به این روزنامه گفته است که هیلاری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده و وزرای خارجه کشورهای عضو پیمان اتلانتیک شمالی در یک جلسه‌ای که در آن وزیر خارجه افغانستان نیز حضور داشت به این توافق رسیدند که احتمالاً کرزی به حیث رئیس جمهور به کار ادامه دهد. این جلسه روز جمعه در نیویورک برگزار شده بود، اما جزئیات آن روز دوشنبه در صفحه اینترنتی واشنگتن پست به نشر رسیده است. بر اساس نتایج قسمی انتخابات ریاست جمهوری، حامد کرزی 54.6 و عبدالله رقیب عمده او در انتخابات 27.8% آرا را به دست آوردند. اما نتایج نهایی منتظر بررسی اداهای تخطی و تخلف در این انتخابات از سوی کمیسیون شکایات انتخاباتی می باشد. اگر بخش عمده آرا باطل اعلام شود و آرای رئیس جمهور کرزی از 50% کاهش یابد، احتمالاً دور دوم انتخابات میان کرزی و عبدالله برگزار شود. روزنامه می نویسد وزرای خارجه روز جمعه به این توافق رسیدند که کرزی در هر دو صورت تأیید نتایج کنونی و یا هم برگزاری دور دوم انتخابات برنده خواهد شد. یک مقام دیگر آمریکایی که از او نام گرفته نشده به این روزنامه گفته است هنگامی که پیروزی کرزی تأیید شد، آنها در زمینه حکومتداری خوب و مبارزه با فساد اداری بر او فشار خواهند آورد.
رئیس ارکان نیروهای بین المللی در افغانستان تقاضا برای اعزام عساکر بیشتر به افغانستان تایید کرده. جنرال سنی مکریستل قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان بعد از تکمیل ارزیابی استراتژیک آمریکا از وزارت دفاع کشورش خواسته تا نیروهای بیشتر را به افغانستان بفرسته. معاون مکریستل که یک جنرال برتانوی است هم به این باور است که رای جلوگیری از حملات طالبان افزایش تعداد نیروهای بین المللی در افغانستان است. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
یک جنرال ارشد بریتانیایی که در حال حاضر به حیث معاون قماندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان کار می کند، از تقاضا برای اعزام سربازان بیشتر به این کشور حمایت کرده است. جنرال جیم دوتن معاون استانلی مکریستل بر روزنامه تایمز گفته که برای پیروزی در افغانستان به نیروی بیشتر نظامی نیاز است. دوتن می گوید اگر آنها می خواهند که صلح و ثبات پایدار برای درازمدت در افغانستان برقرار شود و هم خطر تروریسم از منطقه از بین برود، باید تنها با گزمه سربازان کفایت نشود و نیاز است تا اقدامات بیشتر صورت گیرد. او گفته است که برای جلوگیری از حملات تندروان از پیشنهاد جنرال مکریستل به خاطر اعزام نیروهای بیشتر حمایت میکند و اگر سفارش های پیشنهاد شده برای استراتژی آینده جنگ در افغانستان در نظر گرفته شود، حمایت مردم در کشورهای غربی نیز از این مبارزه افزایش خواهد یافت. مکریستل که قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان است، در ارزیابی استراتژی جنگ در این کشور هشدار داده بود که اگر تا یک سال دیگر تعداد نیروی نظامی در افغانستان افزایش نیابد، آنها جنگ را خواهند باخت. اکنون بریگ جنرال جیم دوتن معاون وی میگوید که نفوذ افغانستان تقریبا 28 میلیون تن تخمین می شود و برای این کشور 560 هزار نیروی امنیتی نیاز است تا به این ترتیب به هر 5 نفر یک عسکر اختصاص یابد. در حال حاضر تعداد نیروهای بین المللی در افغانستان به 103 هزار تن می رسد و شمار نیروهای افغان اکنون به 184 هزار تن رسیده است. تا حالا دقیقاً معلوم نیست که جنرال استنلی مک‌کریستال پیشنهاد برای اعزام چه تعداد عسکر در افغانستان را دارد، اما یک مقام ارشد کنگره آمریکا گفته است که قمندان عمومی نیروهای بین المللی برای اعزام 30 تا 40 هزار عسکر دیگر به افغانستان پیشنهاد کرده است. این پیشنهاد مک‌کریستال تا حالا با باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا سپردن نشده است، زیرا وزارت دفاع این کشور میگوید که پس از تکمیل ارزیابی‌های استراتژی جنگ در افغانستان، پیشنهاد مک‌کریستال برای باراک اوباما فرستاده خواهد شد.
در حالی که معاون قماندانی عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان از اعزام سربازای بیشتر به افغانستان حمایت کرده، وزیر دفاع آمریکا رابرت گیتس دیروز به تلویزیون CNN گفت که تعیین یک جدول زمانی و استراتژی خروج نیروها از افغانستان یک استراتژی نادرست و پر از اشتباه در افغانستان خواهد بود. گیتس افزود حقیقتی است که ناکامی در افغانستان مانع بزرگ را بر آمریکا ایجاد میکند. آقای گیتس زمان به این موضوع اشاره کرده که باراک اوباما رئیس جمهور امریکا استراتژی خود در مورد افغانستان مورد بررسی قرار داده. از طرف دیگر جنرال استنلی مک‌کریستال قمندان عمومی نیروهای امریکایی و ناتو در افغانستان یک استراتژی متفاوت بر افغانستان داره و خواهان اعزام حدود 30 تا 40 هزار سرباز بیشتر به افغانستان شده. جنرال مک‌کریستال همچنان از بیروکراسی و مشکلات اداری که در وزارت دفاع امریکا موجود است شکایت کرده و گفته که ای بیروکراسی و کندی البته در دفترداری در وزارت دفاع امریکا مانع تلاش های امریکا در مبارزه بر ضد طالبان در افغانستان شده. در حالی که تلاش های ملی و بین المللی برای برقراری ثبات در نقاط مختلف افغانستان ادامه داره، والی هلمند گلاب منگل رضایت خود از نتایج عملیات های آخر در چند ولسوالی ولایت هلمند ابراز داشته، ولی گفته که چند ولسوالی هنوز هم زیر کنترل طالباست. آقای منگل در مورد حالات هلمند و هم درباره موجودیت هماهنگی بین نیروهای افغان و نیروهای ائتلاف به رادیو آزادی چنین گفت:
وضعیت عمومی ولایت هلمند در این اواخر بسیار بهبودی یافتند. عملیات خنجر که در جنوب ولایت هلمند انجام شد و همچنان عملیات پنجه پلنگ که در مناطق مرکزی و شمالی هلمند پیروزمندانه انجام گردید، نتایج خوبی و نتایج با ارزش را به جا گذاشت. سه ولسوالی که سال گذشته در کنترل مخالفین قرار داشت، ولسوالی گرمسیر، ولسوالی خانشین و ولسوالی نوزاد، فعلا از وجود مخالفین پاکسازی شده. فعلا به طور مستقیم سه ولسوالی هنوز هم در کنترل مخالفین قرار دارن. ولسوالی دیشو در جنوب هلمند، ولسوالی واشیر در شمال هلمند و ولسوالی بغران در شمال هلمند که ما امیدوار هستیم در آینده نزدیک ما ولسوالی دیگه هم از کنترل مخالفین آزاد بسازیم و در اوجه شرایط صلح‌آمیز برای مردم مناطق فراهم شود. در هلمند ما مرکز هماهنگی نظامی داریم که به نام قرارگاه مشترک یا مرکز هماهنگی می‌نامیم. اردوی ملی، پلیس ملی، امنیت ملی ما و قوای سرحدی ما با نیروهای ایساف یک جای در این مرکز هماهنگی همیشه به طور دوامدار 24 ساعته حضور دارن و تمام فعالیت‌هایی که در ولایت هلمند انجام میشه در عرصه نظامی از طریق ابی مرکز هماهنگی سوق داده میشه و تمام راپورها در اینجا میاین و بالاخره تحلیل میشه و بالاخره تصمیم گرفته میشن و اقدامات از این مرکز صورت میگیرن.
گلاب منگل ولی هلمند بود که در مورد اوضاع ای ولایت معلومات میداد. از جنوب کشور میریم به شمال کشور و حالات امنیتی این مناطق. گفته میشه نارامی ها و فعالیت های مخالفین دولت در ولایت شمالی کشور گسترش یافته. در نتیجه با آتش کشیدن دفتر یک مؤسسه غیر دولتی از طرف افراد ناشناس، یک تن از کارمندای این مؤسسه کشته شده و این دفتر به کلی از بین رفته. جزئیات بیشتر در گزارش از ولایت کاپیسا میشنوین.
یکی از مؤسسات غیر دولتی در ولایت کاپیسا از سوی گروهی از افراد ناشناس آتش زده شده و یک تن از محافظین آن مؤسسه در نتیجه آن به هلاکت رسیده است. با گفته مسئولین این حادثه در جریان شب در منطقه جمالاغای ولسوالی حصه دوم کوهستان ولایت کاپیسا بر مؤسسه برک بنگلادش صورت گرفته و مقامات دولتی ولایت کاپیسا این عمل را کار مخالفین مصالح دولت می‌دانند. عبدالعلیم عیار سخنگوی والی کاپیسا در مورد وقوع این حادثه بر روز دوشنبه بر رادیو آزادی گفت:
یک تعداد از افراد ناشناس که میتونیم اونا را مخالفین دولت افغانستان خطاب بکنیم وارد منزل میشن که در روز روزانه کار مؤسسه برک جریان داشت، واقع منطقه جمالاغه در ولسوالی سه دوم کوهستان. در قدم اول محافظی که به نام سمندر یکی از موسفیدای قریه به خاطر به دست آوردن لقمه نان در روز پاسبانی میکرد، اونا را بسته میکنن و بعد با بشکه های تل منزل آتش میزنن و سرانجام چند سری هم میکنن و میرن، اما متاسفانه یک نفر از این پاسبانا کشته شده. سموج مانده است و قضیه تحت تعقیب پلیس جدی قرار دارد. مخالفین از آوار ابتدای کلا شعار میدن مخالف هستند با مؤسسات و طبعا گروه خارجی که در افغانستان هستند، اما این تفکیک وجود نداره که اینا به خاطر چی در افغانستان آمدن و بخصوص به خاطر چی در کاپیسا. اونا وظیفه شان همی پولای قرضه و سایر گپای بود که مردم افغانستان نیازمند هستند از طرف که مرفوم شد.
مسئولیت به آتش کشیدن مؤسسه برک بنگلادش را در ولایت کاپیسا تا حال کسی به دوش نگرفته است. با آتش کشیدن دفتر مؤسسه برک در ولایت کاپیسا که منجر به کشته شدن یک تن از کارکنان آن مؤسسه نیز گردید، نگرانی های ناشی از به وجود آمدن مشکلات امنیتی را در میان مردم در این ولایت برانگیخته است. زیرا به گفته مردم محل این اولین بار است که یکی از مؤسسات کمک رسانی در ساحات مرکزی ولایت کاپیسا مورد حمله قرار می گیرد. مؤسسه برک عمدتاً مصروف فعالیت دادن قرضه های کوچک برای ساکنان محل بود و به گفته شمار زیادی از ساکنان ولایت کاپیسا همچنین فعالیت های کمک رسانی از نظر اقتصادی برای باشندگان محل از اهمیت خاصی برخوردار است. اما مقامات دولتی ولایت کاپیسا میگویند به خاطر جلوگیری از گسترش فعالیت های تخریبی در مناطق آرام این ولایت تدابیر شدید امنیتی را روی دست گرفتند تا وقوع همچنین حادثات باعث کاهش فعالیت مؤسسات دیگر در این ولایت نشود. احمد حنایش، رادیوی آزادی کاپیسا. رادیو آزادی.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی.
اردوگان که آمدیم مشکل خیلی
زیاد مثلا وضعیت نظام
همند کل ملت نه صلاح.
صحبت با کارشناسان و اهل نظر.
کل نظر بیان، کل نظر و ایمانم.
جواب به سوالات همه در رادیو آزادی. رادیو آزادی.
ساعت 5:28 دقیقه عصر با وقت افغانستان است. رادیو آزادی را میشنوین. زرغون منگل استم. یک دنیا تشکر که با ماستین. میپردازیم به ادامه گزارش ها. شاروال کابل میگه ایمار و قیریزی ده ها کیلومتر سرک در کابل و توزیع هزارها نمره زمین رهایشی بر مستحقین از پلانهای عمده سال آینده شاروالی کابل است. شاروال کابل که امروز به خاطر تشریع پلانهای انکشافی سال آینده خود به جلسه عمومی ولسی جرگه فراخوانده شده بود، گفت که پروگرامهای وسیع را به هدف ارزی خدمات بهتر برای باشنده های کابل روی دست دارند. اما نداشتن بودجه کافی، اعمار منازل خودسر و عدم همکاری مردم در قسمت تنظیف و سرسبزی شهر از مشکلات اساسی به حساب میآیند که باعث کندی کار شاروالی کابل شده. در این حال شماری از اعضای ولسی جرگه با انتقاد از کارکردهای شاروالی کابل میگن که این ارگان نتونسته به طور لازم خدمات شهری را برای باشنده های کابل فراهم بسازند. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکار از کابل.
شاروالی کابل میگوید به منظور ارائه خدمات بهتر شهری برای باشنده های شهر کابل پلانهای گسترده‌ای را روی دست دارد. شاروال کابل اعمار و قیریزی ده ها کیلومتر سرک، توزیع نمرات رهایشی و ایجاد پارک های سبز و تفریحی را از عمدترین پلانهای سال آینده شاروالی کابل میخواند. انجینر عبدالحد صاحبی روز دوشنبه در حالی که پلانهای سال 1389 شاروالی کابل را در جلسه عمومی ولسی جرگه تشریح میکرد، اظهار داشت که قرار است ده ها کیلومتر سرک در شهر کابل اعمار و قیریزی گردد. همچنان برای هزاران مستحق نمرات رهایشی در شهر کابل توزیع خواهد شد.
خلال پروژه های سرکسازی سال 1389 و طور مجموعی 187 کیلومتر را شهروالی کابل طرف و آماده نموده است. فعلا شهروالی کابل در حدود 32,000 نقره زمین مفروض است از هموطنان ما. ما در دو قسمت ایره یک تمرکز همین مرات پیدا کردیم. قسمت اولش در قرار زمان خان است، قسمت دومش در پروژه احمد شاه مینه که دوی از این سروه شده.
آقای صاحبی میگوید اعمار سه پارک تفریحی بزرگ در مناطق بگرامی، پغمان و خیرخانه که 800 جریب زمین را در بر میگیرد نیز شامل پلانهای سال آینده شهروالی کابل میباشد. اما نماینده های مردم در ولسی جرگه از کارکردهای شهروالی کابل انتقاد کرده و میگویند مشکلات زیادی در بسیاری بخش های شهروالی کابل هنوز هم وجود دارد. انجینیر عباس نویان نماینده مردم کابل در ولسی جرگه در زمینه چنین ابراز نظر می نماید.
سالهاست باقی مانده و خاک خاکباد است و از دیگر از سر شد که شروع میشه تا نوختش هم خاک خاکباد است، سرک اونجا تخریب شده بعد تعمیرات، ولی متاسفانه تا بعد در قسمت کارشون ایش کنه ما علایم نمیدیم. و همچنان سرک کوتی زنگی اینا کمپنی دیگر سرک هایی که مثلا سرک تخریب شده، سرک جاده میوند است که معلوم نیست که کدام نوشنبه وجود میشه.
این نخستین بار نیست که نمایندگان مردم از عملکرد و کارکردهای شهروالی کابل انتقاد میکنند، بلکه در گذشته نیز شهروالی کابل به عدم تطبیق پلانهای شهری و کندی کار در زمینه ارائه خدمات شهری مورد انتقادات تند اعضای شورای ملی و باشندگان کابل قرار گرفته است. اما شهروالی کابل در پاسخ به این همه انتقادات میگوید که برای بهبود وضعیت ارائه خدمات تلاشهای بیشتری را انجام خواهد داد. سید فتح محمد بهار، رادیو آزادی کابل.
ساعت 5:30 عصر است. نوبت میرسه به سرخط خبرهای افغانستان و جهان. سلطان محمد سرور.
به دنبال پیروزی انگلا مرکل صدر اعظم آلمان در انتخابات روز گذشته این کشور، رئیس جمهور افغانستان ابراز امیدواری میکند که در این دوره کار مرکل روابط میان افغانستان و آلمان بیش از پیش گسترش یابد. ملاقات مسئولان هند و پاکستان منجر به کدام گشایش در موقف نشد. 4 نفر از مشران قومی مخالف طالبان در مناطق قبائل کشته شدند. ایران امروز یک راکت 2 مرحله‌ای دوربرد به نام سجیل را آزمایش کرد. وزیر دفاع آمریکا دیپلماسی را نسبت به اقدامات نظامی در تعامل با ایران ترجیح می‌دهد. و امریکا یک مقام سوریه را برای نخستین بار در 5 سال گذشته به واشنگتن دعوت کرده است.
مقامات امنیتی ولایت فاریاب میگن جنجال‌های قومی که از یک هفته به این طرف بین باشنده های دو قریه شهر میمنه جریان داشت به کمک بزرگای قومی نسبتا حل شده. گفته میشه این نزاع به سبب رفتار نامناسب چند پسر جوان یک قریه در مقابل یک دختر جوان قریه دیگه به اتفاق افتاده و باعث زد و خوردها و کشته شدن چند نفر شده. گزارش را در همین مورد تا لحظات بعد میشنوین، ولی قبل از او گزارش از اظهارات وزارت صحت عامه افغانستان. وزارت صحت عامه افغانستان گفته که تا یک سال آینده امکان تداوی مریضای قلبی در افغانستان میسر خواهد شد. سخنگوی وزارت صحت عامه که بر روز دوشنبه، البته امروز به مناسبت روز جهانی قلب صحبت میکرد، بر رادیو آزادی گفت که کشور ترکیه مسئولیت فراهمسازی زمینی تداوی امراض قلب در افغانستان به دوش گرفته و در این زمینه کمک های مالی و تکنیکی میکنه. در حال حاضر مریضای قلبی در افغانستان به خاطر تداوی به کشورهای همسایه مخصوصا هند میرن و با پرداخت پولهای زیاد بیماری خود تداوی میکنن. جزئیات بیشتر در مورد از در گزارش همکارم از کابل میشنوین.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید به خاطر ایجاد یک یونت مکمل تداوی امراض قلبی در داخل افغانستان با کشور ترکیه صحبت کرده است و ترکیه حاضر شده است تا به خاطر فراهم کردن مرکز تداوی بیماران قلبی با افغانستان همکاری تکنیکی و مالی کند. دکتر فرید رایت، سخنگوی وزارت صحت عامه، به روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت یک بخش در شفاخانه تازه تأسیس شده جمهوریت مدت به خاطر تداوی بیماران قلبی تخصیص یافته و قرار است تا یک سال آینده فعالیت‌هایش در بخش تداوی امراض قلبی را آغاز کند. سخنگوی وزارت صحت عامه در ادامه گفت:
فعلا در حالت مذاکره با کشور ترکیه هستیم تا متخصصین از اونای جبین و امی عرضی خدمات در بخش قلب و عملیات ها و تداوی امراض مغلق قلبی ریجه انجام بدن. انشالله در یک سال آینده و سطح کشور در افغانستان هیچ مشکلی نخواهد بود و تمام امراض مغلق قلبی در کشور تداوی و مداوا خواهد شد. ولی فعلا امراض قلبی یکی از چالش هایی است که وزارت صحت عامه امی تدابیر را روی دست برش گرفت.
وزارت صحت عامه در حالی از ایجاد مرکز تداوی بیماران قلبی در داخل کشور خبر داده است که در حال حاضر امکان تداوی امراض قلبی در افغانستان وجود ندارد و بیماران به خاطر تداوی خود به کشورهای همسایه به خصوص هندوستان سفر می کنند. دکتر وهاج رئیس شفاخانه خصوصی وهاج و عضو انجمن شفاخانه های خصوصی در کابل می گوید در هر هفته حدود 2 الی 2500 افغان به خاطر تداوی بیماری های گوناگون قلبی تنها به کشور هند سفر می کنند که به گفته او هر بیمار قلبی به خاطر تداوی خود 5 الی 30 هزار دلار آمریکایی را مصرف می کند.
به طور خلاصه گفته می توانیم که 2000 تا 2500 نفر افغان به خاطر علاج معالجه امراض قلبی خود در یک هفته به کشور هندوستان سفر می کنند و ضمناً تعداد بسیار کثیری به پشاور و کویته و مشهد هم سفر می کنند. هر مریض امراض قلبی وقتی که به هندوستان میرن بین 5000 تا 30000 دلار مصرف میکنن. علت اساسی از این است که ما متاسفانه در کشور خود چی در سطح شفاخانه شخصی و چی در سطح شفاخانه دولتی یک یونت مکمل جراحی قلبی نیست.
دکتر وهاج گفت برای ساختن یک شفاخانه تداوی امراض قلبی با بیشتر از 5 الی 6 میلیون دلار نیاز است که به گفته او هیچ شفاخانه و یا دکتر در افغانستان قادر به مصرف این مبلغ برای ساختن یک چنین شفاخانه نیست. او میگوید دکتران افغان در صدد یافتن امکانات برای ساختن یک مرکز خصوصی تداوی قلب در این کشور هستند و در صورت دسترسی به امکانات یک چنین شفاخانه خصوصی را نیز تأسیس خواهند کرد. این دکتران همچنان میگویند اگر دولت زمینه دادن قرضه به شفاخانه های خصوصی و یا دکتران را فراهم کند می توانند شفاخانه بیماران قلبی در افغانستان را تأسیس کنند. فوزیه احسان، رادیو آزادی، کابل. در حالی که وزارت صحت عامه افغانستان از تلاش های جدید برای تداوی امراض قلبی در افغانستان خبر داده، WFP یا برنامه غذایی جهان اعلان کرده که کار توزیع حدود 203 متریک تن مواد غذایی را برای 800 فامیل از ساکنین ولایت پروان آغاز کرده. جزئیات بیشتر در گزارش از پروان.
برنامه جهانی غذا میگوید کار توزیع مقدار زیادی از مواد خوراکی را برای 800 خانواده در ولایت پروان آغاز کرده است. با گفته مسئولین WFP برنامه جهانی غذا حدود 230 متریک تن مواد غذایی را برای اعضای خانواده های نیازمند توزیع می کنند که تحت پوشش برنامه های آموزشی حرفه‌ای قرار گرفتند. عبدالجلیل الکوزی سخنگوی برنامه جهانی غذا اخیراً به رادیو آزادی گفت هدف از راه اندازی برنامه های آموزشی که در بدل آن برای نیازمندان مواد خوراکی توزیع می شود به خودکفایی رسانیدن خانواده های بی‌بضاعت است.
پروگرام غذایی جهان پروگرام های وسیعه، 34 ولایت کشور داره که یکی از برنامه هایش مواد غذایی در مقابل آموزش است که به مردم مستحق و مضایب که مستحق مواد غذایی هستن به اونا حرفه های کوتاه مدت داده میشه و به عوضش مواد خوراکی از قبیل گندم، روغن، حبوبات و دیگه مواد داده میشه به شکل ماهوار. این پروگرام ما هر ماه می باشد، اما این پروگرام که امروز با چارکار ولایت پروان آمده مواد خوراکی به امروز برشان توزیع میکنیم. به صورت عموم برای پروان تقریبا 230 متریک تن مواد پلان شده از قبیل مواد مختلف که براتون گفتم، مثلا گندم و روغن و حبوبات و دیگه چیزا هستن که در طول 6 ماه برای حدود تقریبا 800 مردم بی‌بضاعت و مستحق زیر این ترنینگ ها توزیع خواهد شد.
شماری از اعضای خانواده هایی که تحت پوشش این برنامه های آموزشی حرفوی برنامه جهانی غذا قرار گرفتند می گویند برای آنان کمک مؤثر صورت گرفته است.
نام اسمم پریوال. در اینجا خیاطی کردیم، روز خراب بود، توال روز ما خوب نبود، آمدیم اینجا چادری سر کردیم، گشتیم، پالیدیم، کار اینجا پیدا کردیم خیاطی. دو برج گندم گرفتیم، سه برج روغن، یکونیم برج کایی، دال نخوت هست، نگم خرماز گفتن، اونم چیزا هست. خوش وقت میشیم نگا، غریب هستیم، بیچاره هستیم. اگر غریب بیچاره نباشیم سی اثر چیزا برای کار کنه، وظیفه بگره. از بیچارگی هر دکم اینم یا شش مشهد در جای اسم تفتادگی نگا، یک دگا که قبچه دارم نه کار میکنه چه خودم این تبرو بالا برو یک لغمنان پیدا که دست ریال کردن.
مقامات دولتی ولایت پروان میگویند در توزیع این کمک‌های برنامه جهانی غذا بیشتر زنان نیازمند در نظر گرفته شده است، زیرا به گفته آنان زنان از نظر اقتصادی و محدودیت‌های اجتماعی بیشتر با مشکلات روبرو بوده و از این ناحیه رنج می‌برند. احمد حنایش، رادیوی آزادی، پروان.
مقامات امنیتی ولایت فاریاب میگن که جنجال‌های قومی که از یک هفته به طرف بین باشنده‌های دو قریه شهر میمنه جریان داشته، به کمک بزرگای قومی و وساطت مقامات اعزامی دولت افغانستان نسبتاً حل شده. گفته میشه این نزاع به سبب رفتار نامناسب چند پسر جوان یک قریه در مقابل یک دختر جوان قریه دیگه به اتفاق افتاده و باعث زد و خوردها و کشته شدن چند نفر شده. خبرنگار رادیو آزادی از فاریاب جزئیات بیشتر.
ملپاسوال خلیل اندراوی، قماندان امنیه فاریاب، میگوید نزاع قومی که میان اهالی قریه دهی سعیدان و افانکوت شهر میمنه به میان آمده بود تا جای حل فصل گردیده و وضعیت شهر به حالت عادی خود برگشته است.
قضیه امروز چهارشنبه و پنجشنبه ختم شد دیگه، فضل خدا روز جمعه و این تا حالی را وضعیت کاملا نرمال است. هم بزرگای خود فاریاب، هم مسئولین ولایتی، هم یک تیمی که از رئیس دولت از مرکز توضیف کده برای حل مسئله یا چیز مشکلاتی که در اینجا پیدا شده، اونا هم آمده کارا جریان داره، مردم مثل گذشته واری در کار عادی خود پیش میبره. برای دفتن تو کدام مشکل جدی نیست. من امیدوار هستم که قضیه خواست خدا باشه به شکلی بنیادیش حل شوه.
قماندان امنیه فاریاب همچنان میافزاید که نیروهای امنیتی از آغاز قضیه کوشیده است تا طرفین درگیر را از خشونت باز نگه داشته و عاملین آن را پس از دستگیری به پنجه قانون بسپارند.
ما به ارتباط قضیه سه نفره که روز اول اونا عریضه کده بودن اوها را دستگیر کردیم، که دو نفری که فرار کده بود بیشتر گرفتیم، یکش از قیصار گرفتیم، یکش از صاحب پشتون کود، که جمعا سه نفر مکمل گرفته شده و سه نفری دیگه که معرکی اینا پیچز گرفته بودن و سه نفر هم که جمعا شش نفر، دو نفر روز قبلی که از یک ساحه میگذشته یک سنگ پرتاب کده در فرق یک بچه خورتسوم خورده بوده، اونا هم ادعا کردن ما دو نفر از او خانه گرفتیم. جمعا تا هنوز 8 نفر ما گرفتیم و کارای ما جریان داره.
آقای اندروبی در مورد ادعای اهالی قریه دهی سعیدان مبنی بر این که برخی از مسئولان دولتی که در گسترش خشونت ها دست داشتند، میگوید هر فردی که در این قضیه زیر دخل باشد نیروهای امنیتی وظیفه دارند تا آن را گرفتار نموده و به پنجه قانون بسپارند.
در صورتی که بزرگایی که از مرکز آمدند، اونا با دو طرف دیده رایسن، با بزرگای شهر، با بازرگان سفیدا، با وکلا، در صورتی که ما هم اونا اسنادی قانع کننده پیدا بکنیم و اونا برای ما هدایت بدن که اینی مردم های چی دولتی باشه چی خارج از دولتی باشه در این قضیه دست داره، ما 100% اونا را هم میگیریم، در پنجه قانون میسپاریم.
با وقوع این رویداد ساکنین شهر میمنه میگویند این یک قضیه جنایی بوده و نباید زندگی سایر شهروندان شهر میمنه به معرض خطر ناامنی قرار گیرد. آنها از مقامات دولتی فاریاب تقاضا دارند که هرچه عاجل عاملین این قضیه را بازداشت نمود و این نزاع که میان اهالی دو قریه به وجود آمده به گونه اساسی حل و فصل گردد.
ایران امروز دو راکت را آزمایش کرد که توانایی رسیدن به اسرائیل داره. گفته شده این مسئله تنش‌ها را بین تهران و غرب زیادتر و جدی‌تر خواهد ساخت. قادر حبیب و شرح بیشتر.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران روز دوشنبه دو نفر راکت دوربرد را آزمایش کرد و گفت که این راکت ها فاصله 2000 کیلومتر را طی می کند، فاصله ای که می تواند اسرائیل و پایگاه های آمریکا را در خلیج فارس هدف قرار دهد. سپاه پاسداران روز دوشنبه یک راکت شهاب 3 و همچنین راکت جدیدتر سجیل را پرتاب کرد. قمندان هوایی سپاه پاسداران ژنرال حسین سلامی تایید کرد که پرتاب آزمایشی شهاب 3 موفقانه بود است.
امروز صبح لحظات قبل که مشاهده فرمودید، عملیات پرتاب موشک‌های دوربرد از کلاس موشک‌های شهاب 3 در واقع مدل قدر 1F همچنین موشک سوخت جامد دو مرحله سجیل خوشبختانه با موفقیت لحظات قبل ساعت 10 صبح روز 6 مهر ماه 1388 مورد ارزیابی و پرتاب قرار گرفت.
راکت سجیل دو مرحله‌ای از تکنولوژی پیشرفته‌تر نسبت به شهاب 3 برخوردار است. آزمایش‌های راکتی روز دوشنبه و یک روز پیش از آن تنش‌ها میان ایران و چند کشور غربی را که از برنامه‌های هسته‌ای ایران نگران هستند بیشتر می‌سازد. ایران هفته گذشته برای بار اول افشا کرد که در نزدیکی شهر قم تأسیسات هسته‌ای دیگر را اعمار می‌کند. ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، فرانسه و سایر کشورهای غربی ایران را به خاطر ساخت تأسیسات هسته‌ای سری جدیدش مورد انتقاد قرار دادند. اما مقامات ایرانی این انتقادها را رد کرده ادعا دارند که هیچ چیزی را در مورد این تأسیسات پنهان نکردند. حسن قشقاوی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته است که آزمایش‌های راکتی در بخش از تمرینات نظامی به هدف تقویت ظرفیت دفاعی ایران صورت گرفته و ارتباط با برنامه هسته‌ای این کشور ندارد. این آزمایش‌ها پیش از جلسه اول اکتبر میان نمایندگان ایالات متحده آمریکا، چین، روسیه، فرانسه و آلمان صورت می‌گیرد. در این جلسه روی این موضوع بحث می‌شود که چگونه امکان دارد تهران از قطعنامه‌های سازمان ملل متحد اطاعت کند، با اداره بین المللی انرژی اتمی همکاری همه‌جانبه کند و جزئیات انکشافات برنامه هسته‌ای‌اش را افشا کند. ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، اسرائیل و سایرین به این باورند که برنامه هسته‌ای غیر نظامی ایران گام نخست به سوی انکشاف سلاح هسته‌ای میباشد. اما تهران میگوید برنامه هسته‌ای این کشور فقط برای اهداف ملکی میباشد.
روستای من، خانه من. برنامه خاص از رادیو آزادی.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی سلام. قصه از سرزمین دو دلداده است، از سرزمین دو عاشق ناکام، از دو عاشقی که عشقشان چندین دهه سر زبان هاست، عشق صمد و کیمیا، عشق ملنگ و لیتان. یعنی سخن از سرزمین است که این دو دلداده در آنجا زندگی می کردن، از سرزمین غور باستان، از منطقه دولتیار.
دولتیار سرزمین عاشقان سوخته، در دولتیار وطن ملنگ و لیتان که به همدیگر از جور زمانه نرسیدند و عشق ناکام را به خود به گور بردند.
در این هفته نه قریه و نه روستای، بلکه بزرگتر از آن، در مورد ولسوالی دولتیار ولایت غور سخن میگوییم.
لیدا دولتیاری هستم، از ولسوالی دولتیار.
من محمد حنیف قاضی‌زاده، یک تن از هنرمندان جوان ولایت غور و همچنین از ولسوالی دولتیار.
من نجم الدین الهام، شاگرد کلاس 12 هم لیسه سلطان علایالدین غوری هستم.
119 قریه ولسوالی دولتیار را ساخته است. غور باستان و به خصوص دولتیار زمان مرکز حکمروایی سلاطین و شاهنشاهان بود که تا هنوز هم آثار آن باقی است. از جمله برج‌های ترسودی در قرا و قصبات این ولسوالی دیده می شود.
اطراف دریای شینی است. برج‌هایی که از سنگ و گل‌های بسیار پخته و محکم ساخته شده بود که این برج‌ها در دوره انقلاب اکثرشان خراب شد و یک و دوتای همین حال بیشتر باقی نمانده است.
میگویند از قریه شینه تا مرکز ولسوالی دولتیار که کیلومترها فاصله وجود دارد، در همین امتداد آثار از دیوار قدیمی مانند دیوار چین، اما نه با آمان اندازه، ولی با عرض که یک ایوان به خیلی خوبی و آزاد از بالای آن عبور کرده می توانست دیده شده است، که حالا از آن صرف خاک و گل باقی مانده است.
دیگر یک سنگ است به نام سنگ لوکه مزار و اون تقریه لوکه مزار که تقریبا 60 متر این اضافه از 60 متر او ارتفاع داره و او سنگ بسیار کلان طوری وانمود میشه که یک آدم باشه و به طرف قبله و تو به قسم نماز افتاد باشه. این داشته که قسمت پایینیش تو خاکی اما بلندش ایدو سنگ میشه.
در حال حاضر مردم به طور خودسرانه از همان سنگ ها و جغل های تاریخی تعمیر آباد می کنند و خانه می سازند. از سوی دیگر در جوار روستای زیبای شینه، قریه کشک بهار با آثار تاریخی و احجار کریمه واقع است که با تأسف افریات غیر قانونی در آن صورت می گیرد.
کشک بهار واقعا قریه تاریخی، تپه های تقریبا مرتفع داره که او تپه ها دوری که میبینیم تو کنده کنده معلوم میشه و این کنده ها را بخاطر میکنن که از این زرخاکی های پیدا میکنن که این زرخاکی ها اشکال مختلفی از شکل و مجسمه و تصویری از گاو و بز و مثلا شتور و انسان و به اشکال مختلف و همچنان از دیورات گوناگونی ساخته شده و از اینجا مردم میافن و او را به فروش میرسن.
ولسوالی دولتیار در شرق ولایت غور و در 65 کیلومتری دورتر از شهر چخچران واقع گردیده است. یعنی دو قریه بزرگ را بگذری تا به مرکز دولتیار رسی. در مسیر را به مناطق سرسبز و خرم برمی خوری. قریه شاداب و خرم شینه را عبور ناکرده در مرز میان قریه های شینه و لوکه مزار می رسی که دو دریا، دریای کشرو و دریای جلگه با هم یک جا می شود.
واقعا این دریای کشرو به سرسبزی منطقه شینیه خیلی افزوده و منطقه شینیه خیلی زیبا ساخته و در کنار همین دریای کشرو در قریه شینیه یک چشمه به نام چشمه آب شور که آب از او کاملا نمک می باشه که در دوره های قبل مردم از همو آب جهت نمکی شدن غذای خود می بردن و از او استفاده می کردن.
هنوز به مرکز ولسوالی نرسیده، گذشته از قریه کشک بهار از دور دریای را می بینی که از مرکز دولتیار می گذرد. این دریا شاخه از دریای بزرگ هریرود می باشد. وقت آب این دریا از بلندی ها سرازیر می گردد، به سنگ ها خورده از ارتفاعات بلند سقوط می کند. ماهی ها که نمی خواهند محیط خود را تغییر دهند، با سقوط از بلندی ها دوباره می خواهند تا آن ارتفاع را بلند بپرند، که این تلاش ماهی ها منظره زیبای طبیعی را می سازد.
در مرکز دولتی ماهی برای بسیار مقبول است که روزانه بسیار زیاد ماهی ها وقتی که خوب می پرند یا ای که خوب ارتفاع می گیرند و پس یا بین دریا می خورند یا به این طرف یا به این طرف کسایی که دلسوز هستند در کنار دریا می گیرند و همون ماهی هایی که فورا به زمین می خورند اونا زود به بین دریا می دازند.
ولسوالی دولتیار در بین سفیدکو و فیروزکو و سیاکو واقع شده است. قسمت‌های قرای دیمرده، کشک بهار، تیر جلال و تیر باقی نظر مرکز این ولسوالی را تشکیل دادند.
یعنی ایره به شما بگیم شمالی ترین قریه ولسوالی دولتیار قریه به نام سرآب یا سریاو میگن و غربی ترین قریه ولسوالی دولتیار قریه شینیه و شرقی ترینش هم نوآباد و جنوبی ترینش هم قریه به نام گری و قسمت شرق ولسوالی دولتیار مرغاب قرار داره و درهای مرغاب و ولسوالی لال ترجنگل است و در قسمت غربش هم خود مرکز ولایت غور کشاورز است.
در فاصله 15 کیلومتری به جهت جنوب این ولسوالی دره زیبای کشرو افتیده است. این دره به طول 40 کیلومتر از ولسوالی لال شروع و تا قسمت های قریه شینه ادامه می‌یابد.
این دره کوهای بسیار سر به فلک کشیده دارد و دارای جنگلات طبیعی زیاد بوده که از قبیل درختان چکه، جنگل بید، جنگل بید فراوان، اسکیچ، قرقاچ، آلینج و غیره که در این دره می روید. زمین این دره نسبتاً حاصلخیز بوده و دارای زمین آبی کمتر می باشد چون عرض دره کم بوده و دریاچه کوچکی نیز از وسط این دره گذشته و زیبایی خواص را برای این دره به بار آورده است. این دریاچه از ولسوالی لال یعنی از سیاکو سرچشمه گرفته و در غرب ولسوالی به دریای اوریرود می ریزد. در سابق این دره انواع حیوانات وحشی زیاد زیست می نمود. در اثر جریان بیشتری از دو در جنگ اکثر این حیوانات متواری شدند.
در کنار این دره دره کوچک دیگری واقع است که دهنه دره تنگ بوده و پس از فاصله دره وسعت پیدا می کند و فراختر می گردد. در همین دره مغاره جا دارد که به نام غار زندان یاد می شود. این مغاره هولناک بوده، کسی جرأت داخل شدن را به آن ندارد. بیشتر مردم دولتیار زراعت پیشند و حاصلات زراعتی ولایت غور از همین ولسوالی به دست می دهد.
که مواد زراعتی از اینار کچالو و دیگه حبوبات از جمله حدث و نخود و لوبیا و همی گفا تشکیل می ده.
مردم ولسوالی دولتیار مردم متدین بوده به اماکن مقدس احترام دارند. به محلات مقدس می روند و آن را وسیله می پندارند برای دعا و عذرشان به خداوند متعال.
و از جمله می تانیم زیارت خواجه مراد بخش بگیم که در مرتفع ترین نقطه ولسوالی دولتیار موقعیت دارد و مردم اوی که کور باشه و شل باشه و هرچی که باشه میرن به اونجا شفا میافن و دیگه یک سنگ از او یک سوراخ داره که هرکس هر مردم از اونجا تیر نمیشن. بعضی مردم میتونن از اون سوراخ تیر شوان و بعضی کسا نمیتونن که تیر شوان و همون سوراخ طوری میشه که او نتونه از اونجا تیر شوان.
مردم غور و دولتیار به علم و معارف علاقه زیاده دار. در این ولسوالی پسر و دختر مصروف آموزشن. علاوه بر مکاتب در مرکز ولسوالی یک لیسه و یک متوسط در روستای شینه نیز فعالیت دارد که در آن دو وقت پیش از چاشت و بعد از چاشت شاگردان اهم از پسر و دختر مصروف آموزشن.
لیسه ها که هستن جدا جدا هستن، یکی از طبقه زکور که هستن لیسه هست و از طبقه اولاد که هستن وسط هستن، اونا جدا جدا درس میخوان و همهشون به هوای بسیار گرم، هوای غور بسیار سلن همیار گرم هستن، اونا به زیر خیمه ها هستن طبقه زکور و طبقه اونا شاید همون خیمه ها رو ندارن نگر دارن، جایشون بسیار تنگ هستن، یک خیمه 50 تا 60 تا 70 تا در یه هوای گرم اونا مینشینن و تدریس میشن. از معلمین طبقه اونا هستن بسیار زیاد کم هستن، قدر معلم نیست که برای زوا طبقه اونا تدریس کنن.
دختری از این ولسوالی از مکتب سلطان رضیه غوری که هنوز مکتب را به پایان نرسانده در یگانه رادیوی به نام صدای عدالت که صرف در محل نشرات دارد کار میکنه و رهبری سازمان جوانان آن ولسوالی را به عهده دارد. او که لیدا نام دارد میگوید که زنان ولسوالی دولتیار دارای تحصیل بلند نیستند که در کارهای رسمی اشتغال ورزند، اما آنها از طریق دستجوزی، قالین بافی، بافندگی و سهمگیری در دهقانی و زراعت و مالداری اقتصاد خانواده ایشان را رشد می‌دهد. وقتی در روستا عروسی برگزار می‌گردد، همه مردم روستا در آن سهم می‌گیرند. خرد و بزرگ، زن و مرد، طفل و جوان با خوشحالی می‌پردازند. با لباس‌های قشنگ و چادرهای رنگارنگ چرمدوزی و گلدوزی شرنگ و پرنگ کرده این سو و آن سو دیده می شود.
زنایی که عروسی میکنن و بیشتر عروسی خوبی را در امو ولسوالی برپا میکنن، با شهر شور بسیار دلنشین، با آوازه بسیار قشنگ آواز میکنن.
اما شب عروسی
خانم ها بسیار زیاد جمع میشن با هم دیگر، یک القی دایره میزنن و بازی میکنن، آواز میخوانن و حتی عطن ها میکنن میده. اونا مدنی آهنگ شد لیلا لیلا میگن، شا لیلا میگن، اینا تو چیزا رو میگن آهنگ ها خدا زیاد سن.
بله شنونده های عزیز رادیو آزادی، شنیدید که نجم الدین الهام، خانم لیدا دولتیاری و هنرمند مشهور قریه حنیف قاریزاده ولسوالی دولتیار را معرفی کردند که از آنها خیلی